ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخر هفته ایرانی در آخرین ساعت‌های 25 شب از خرداد ماه و سلام می‌کنیم به شما از هر جایی بیرون از ایران که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم از همین لحظه با نیم ساعت برنامه زنده درست بعد از فرداهنگ با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردن. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی رو امشب خواهید شنید. مینا بهارمست تو استودیو، سلام و شب بخیر.
شب بخیر شنوندگان عزیز. با حکم دادگاه قانون اساسی مصر، مجلس نمایندگان این کشور منحل می‌شود. دادگاه رأی داده است که در انتخابات 6 ماه پیش 1/3 کرسی‌های مجلس نمایندگان می‌باید به نامزدهای مستقل اختصاص می‌یافت، اما احزاب برخلاف قانون برای این کرسی‌ها نامزد معرفی کرده بودند. دادگاه قانون اساسی همچنین صلاحیت احمد شفیق را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تایید کرد. دادگاه مسببه مجلس نمایندگان را در منع شرکت مقام‌های رژیم سابق در انتخابات مغایر با قانون اساسی داند. احمد شفیق اکنون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای شنبه و یک شنبه با محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین رقابت می کند. در مورد تحولات امروز مصر در ادامه برنامه گزارش هایی داریم که آنها را خواهید شنید. وزیران نفت کشورهای عضو اوپک برای تعیین سقف تولید و انتخاب دبیر کل جدید در وین گرد هم آمدند. سقف تولید اوپک در حال حاضر 30 میلیون بشکه در روز است، اما برخی کشورها از جمله ایران خواستار کاهش تولید برای افزایش قیمت نفت هستند، در حالی که عربستان سعودی با کاهش تولید مخالف است. کره جنوبی صادرات خود را به ایران به علت مشکلات مبادلات مالی محدود کرده است. انجمن تجارت بین‌المللی کره جنوبی اعلام کرده که برای کاهش ریسک به تعویق افتادن دریافت بهای صادرات به ایران، به ویژه در مورد کالاهایی چون فولاد، خودرو و ابزار الکترونیکی، این محدودیت از 12 ژوئن 23 خرداد به اجرا گذاشته شده است. در این بیانیه آمده که این تدابیر با نزدیک شدن به اول ژوئیه که قرار است اتحادیه اروپا تحریم نفتی ایران را به اجرا بگذارد، اتخاذ شده است. آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهایی که واردات نفت خود را از ایران کاهش دادن از تحریم ها معاف می شود. دیوان عالی بریتانیا با درخواست وکلای جولیان آسانج، مؤسس سایت ویکیلیکس برای رسیدگی به مجدد به پرونده‌اش مخالفت کرد. دیوان عالی قبلا حکم داده است که جولیان آسانج برای پاسخگویی به اتهام‌های تجاوز و تعرض جنسی باید به سوئد بازگردانده شود. وکلای او هنوز می توانند به دادگاه اروپایی یا حقوق بشر شکایت کنند. و علی اکبر صالحی و ویلیام هگ وزیران خارجه ایران و بریتانیا روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای در کابل با یکدیگر دیدار کردند. از آذر ماه سال گذشته که در پی حمله به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران روابط دو کشور کاهش یافت، این نخستین دیدار در سطح مقام‌های ارشد دو طرف به شمار می‌رود.
متشکرم از مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید و میتونید مفصل‌تر در مورد این خبرها در وبسایت ما مطالب مربوط رو پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بازداشت شدند.
آموزش‌های جمع‌آوری اطلاعات در مورد مکان‌های خاصی بود، دو تا افسر اسرائیلی بودن، عبری صحبت می‌کردند.
دیدار وزیر خارجه روسیه با همتای ایرانیش در تهران بدون بررسی جدی موضوع هسته‌ای ایران.
جمهوری اسلامی ایران مسئله مطرح کرده بود، مسئله بحرین، مسئله سوریه و چیزهایی که ربطی به قضیه نداشت، در مورد قرین‌سازی هم حاضر نبود که هیچ گونه توافقی را قبول کنه.
همراه ما بمونید تا توی 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید از رادیو فردا. ساعت 10:05 تقریبا در تهران و 7:34 دقیقه شب در قاهره سری بزنیم به مصر که عالی ترین دادگاه این کشور صلاحیت احمد شفیق آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک برای حضور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید کرده و در همین حال چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی 6 ماه پیش را هم برخلاف قانون اساسی نامیده و دستور انحلال اون را داده. بعد از انتشار این دو خبر، یک عضو ارشد حزب آزادی و عدالت مصر که بازوی سیاسی اخوان المسلمین محسوب میشه، تصمیم عالی ترین مرجع قانونی کشور رو یک کودتای نظامی عنوان کرده. از نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
خبرگزاری ها از قاهره گزارش میدهند که تصمیم عالی ترین دادگاه مصر در مورد دو مسئله مهم حقوقی، یکی هم با ساختن راه احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و دیگری غیرقانونی خواندن چگونگی انتخابات پارلمانی مصر، تأکیدی بود بر بازگرداندن قدرت قانونگذاری به شورای نظامی مصر. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نویسد که دیوان عالی قانون اساسی مصر قانون مربوط به انزوای سیاسی 10 ساله دولت مردان پیشین را هم مردود دانست. دادگاه قانونی بودن چنین مصوبه‌ای را که بیش از 2 ماه پیش توسط مجلس جدید مصر تصویب شده بود مورد بررسی قرار داد و آن را برخلاف قانون اساسی تشخیص داد. علاوه بر این قانون مربوط به امور پارلمان هم غیرقانونی اعلام شد. یک منبع نظامی وابسته به شورای عالی نظامی مصر در مورد این تصمیم ها گفت که این شورا خواستار به دست گرفتن دوباره قدرت نیست. با این حال قانون وظیفه را بر عهده شورای عالی نظامی نهاده است. در مورد انحلال مجلس فعلی نیز گزارش های نخست ابهام‌آمیز بود، ولی با انتشار متن کامل رأی صادره و تشریح قانونی این رأی از سوی دادگاه عالی مصر، انحلال کامل پارلمان و تجدید انتخابات در آینده رسمیت یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود الخدیری از اعضای ارشد فراکسیون اخوان المسلمین گفته است که هیچ قدرت واحدی در حال حاضر حق انحلال مجلس را ندارد، ولی او در همان حال اضافه کرد که انتخابات میان دوره‌ای برای گزینش 1/3 اعضای پارلمان میتواند پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. خبرگزاری ها همچنین گزارش می دهند که بعضی از انقلابیون ضمن مخالفت با رأی دادگاه عالی مصر با هر دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری هم مخالفت کرده اند و می گویند برانند تا به میدان تحریر، جایی که انقلاب مصر از آنجا آغاز شد، بازگردند.
همونطور که نادر صدیقی گزارش میداد، دادگاه قانون اساسی مصر ساعتی پیش به انحلال مجلس سفلای مصر رأی داده و اعلام کرده که انتخابات جدیدی برای اون باید برگزار بشه. علی مهتدی، کارشناس جهان عرب، از پاریس روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای مهتدی سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر.
سلام بر شما، خسته نباشید.
متشکرم. آقای مهتدی، دقیقاً با انحلال این مجلس در مصر چه اتفاقی میفته و فکر میکنید که پیامدهای اون بیشتر شامل حال کدوم گروه میشه؟
انحلال این مجلس از چند روز قبل تقریبا مشخص شده بود، به طوری که سفارت آمریکا در قاهره هم طی صدور بیانیه اعلام کرده بود که رأی دادگاه مصر هر چی که باشه باعث شروع مجدد اعتراضات مردمی خواهد شد. نخستین نتیجه این رأی این هست که انتخاباتی که برای مجلس برگزار شد در واقع ملغا میشه و مجلس منحل میشه و در واقع گروه های حامی حسنی مبارک به رهبری احمد شفیق و همچنین اینا قدرت بیشتری میگیرن و در کنارش گروه های اسلامگرایی مثل اخوان المسلمین هم یک مقداری با این رأی همراهی خواهند کرد، چرا که برای اونها ظرف یک سال اخیر ثابت شده که قدرت گرفتن در پست‌های اساسی در کشور اهمیت بیشتری داره و همین امر هم هست که باعث نارضایتی گسترده مردمی از اونها شده. عملاً اکنون بدنه اصلی جامعه مصر که جوانان این کشور تشکیل میده و اینها موتور محرکه انقلاب مصر بودن، احساس میکنن که در این انقلاب در واقع سرشون کلاه رفته و نتیجه‌ای که از تمام تحرکات یک سال اخیرشون حاصل شده قدرت گرفتن گروه های اسلامگرا از یک طرف و گروه های وابسته به دولت حسنی مبارک از طرف دیگر هست و به همین دلیل خودشون آماده دارن میکنن تا بار دیگر وارد یک سری تظاهرات و تجمع های گسترده بشن.
شما از نارضایتی جوان هایی گفتید که به هر حال در تنش‌های اخیر در انقلاب و در مسائل اخیر مصر نقش داشتن، ولی فکر می‌کنین واکنش‌ها تا این لحظه به انحلال مجلس مصر چی بوده از طرف احزاب؟
فعلا تنها واکنش مهمی که بوده واکنش اخوان المسلمین بوده که اعلام کردن که با هرچند که از این حکم صادره رضایت ندارن، اما با اون همراهی خواهند کرد و خودشون رو آماده میکنن برای انتخابات میاندوره‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری. در این حال وقتی که دادگاه عالی مصر به بقای احمد شفیق در رقابت انتخاباتی رأی داد برخلاف نظر گروه‌هایی که در واقع می‌خواستن که رأی به عدم صلاحیت ایشون داده بشه، این اخوان المسلمین موضعی در واقع اتخاذ کرد در همراهی با این موضوع و گفت که احمد شفیق رو ما به عنوان نامزد انتخاباتی دیگه میشناسیم و بر اساس همین با او شروع به رقابت خواهیم کرد تا روز انتخابات. و خب این امر خیلی نارضایتی گسترده رو در مصر دامن خواهد زد، به خصوص اینکه تلویزیون مصر چندین بار ظرف یک دو ساعت اخیر تصاویر احمد شفیق رو پخش کرده که بلافاصله بعد از صدور رأی دادگاه گفته که عین این جمله که اگر بخواین یا نخواین من هستم و در واقع این یک امر اتفاق افتاده و یک امر واقع هست که مردم در مقابلش قرار گرفتن.
آقای محتدی میتونید بگید دقیقاً کسانی که مسئله دارن با این رأی اخیر دادگاه قانون اساسی مصر چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که آیا طرفدار رژیم سابق بودن یا در انقلاب اخیر نقش داشتن؟
اینها گروه های و احزابی هستند که در انقلاب اخیر بیشترین نقش رو داشتن و کمترین سهم رو از نتیجه انتخابات به دلایل مختلف بردن. در رأس اونها گروه شیش آوریل هست که در واقع خودش رو صاحب اصلی انقلاب میدونه و اینها جوانان فیسبوکی هستند که انقلاب رو رهبری کردن و اون رو در واقع به ثمر رسوندن. در کنارش احزاب سلفی هم با این موضوع مشکل دارن و حزب نور اعلام کرده که این رأی رو به رسمیت نمیشناسه و اعلام نارضایتی کرده از اون. احزاب دیگه هنوز موضع‌گیری نکردن، اما احزابی که وابسته به کاندیداهای مثل احمد ابوالفتوح بودن، کاندیداهای تقریبا سکولار یا کاندیداهای که یک مقدار به این گروه‌های مردمی و جوانان نزدیک‌تر بودن، اینها هم در ساعات آینده به احتمال قوی واکنش شدید نشون خواهند داد و با حرکت مردم که از تقریبا یک ساعت قبل به سمت میدان تحریر شروع شده، این پیشبینی میشه که احزاب بیشتری با این حرکت همراهی بکنند و یک مقدار حالت روزهای اول انقلاب و سوار شدن بر موج این جوانان برای رسیدن به اهدافشون دوباره شروع بشن.
متشکرم از علی محتدی، کارشناس جهان عرب، از پاریس روی خط تلفن رادیو فردا بود. در مورد رأی اخیر دادگاه قانون اساسی مصر شنیدیم که ساعتی پیش به انحلال مجلس سفرای مصر رأی داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. در ساعت 10:12 شب در تهران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که عوامل ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی دانشمندان هسته‌ای بازداشت شدند. از فرین عاصمی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه خود اعلام کرد عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای را دستگیر کرده است. در این بیانیه اعلام شده عده‌ای از افسران اطلاعاتی اسرائیل و به گفته وزارت اطلاعات ایران تروریست‌های مزدور آنها شناسایی شدند. وزارت اطلاعات گفته مظنونان دستگیر و به بازداشتگاه‌ها منتقل شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به اسامی و هویت بازداشت شدگان اشاره‌ای نکرده و گفته در روزهای آینده و به محض برطرف شدن بعضی از ملاحظات امنیتی و حفاظتی در این باره اطلاع رسانی خواهد کرد. در 3 سال گذشته 4 نفر از افرادی که عموماً در رشته فیزیک به کار و تحصیل مشغول بودند و بعضی از آنها با برنامه هسته ایران در ارتباط مستقیم بودند ترور شدند. مجید شهریاری فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای در آذرماه 1389 و مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز به اتفاق همراهش رضا قشقایی در دیماه 1390 ترور شدند. سوءقصد به جان فریدون عباسی دوانی هم به مجروح شدن او انجامید. آقای عباسی دوانی هم اکنون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است. پیشتر مجید جمالی فشی متهم به قتل مسعود علی محمدی استاد فیزیک کوانتوم دانشگاه تهران اردیبهشت ماه سال جاری در زندان اوین به دار آویخته شده بود. مسعود علی محمدی که از او به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد می‌شد، دی ماه 1388 بر اثر انفجار بمب در مقابل خانه‌اش به قتل رسید. خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که مجید جمالی فشی در جریان سفر به خارج از کشور با عوامل سرویس امنیتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و در خاک این کشور آموزش دیده بود. پیش از اعدام آقای جمالی فشی، ویدیویی از اعترافات او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد.
من مجید جمالی فشی هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار به سفر کرده بودم، که بعد دیگه آموزش‌ها حضوری شد. آموزش‌های جمع‌آوری اطلاع در مورد مکان‌های خاصی بود. دو تا افسر اسرائیلی بودن، کاملاً اسرائیلی و عبری صحبت می‌کردن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اتهام آقای فشی محاربه و فساد در زمین از طریق ترور مسعود علی محمدی، همکاری با اسرائیل و شبکه موساد، تحصیل مال نامشروع به واسطه این همکاری، تخریب اموال مسکونی ناشی از انفجار بمب و نگهداری مواد روانگردان اعلام شد. جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را مسئول ترور دانشمندان هسته‌ای دانسته بود.
ادامه بدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک موضوع دیگه. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف با حضور در تهران هم با وزیر خارجه ایران و هم با مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی سعید جلیلی دیدار و گفتگو کرد. ایران تاکید کرده که این گفتگوها با محور مسائل سوریه انجام شده، اما در پیش بودن نشست ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در مسکو، اون هم در حالی که نشست قبلی در بغداد بی نتیجه بوده، صورت مسئله رو به نوعی تغییر میده. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در خبر کوتاهی که در همین باره از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد، آقای جلیلی در این دیدار کشورهای 5 علاوه 1 را به عدم پایبندی به توافقاتشان در زمینه نشست‌های کارشناسی میان طرفین متهم کرد. ساعتی پیش از آن علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با سرگئی لاوروف در میان خبرنگاران حضور یافته و نسبت به نشست مسکو ابراز امیدواری کرده بود.
در این جلسه مسائل مربوط به روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بحث اجلاس آتی که در مسکو خواهد بود 5+1 رو مرور کردیم. البته موضوع معقد و پیچیده است. به هر حال با صبر و حوصله و سعی صدر و تحمل و تأمل بایستی با این موضوع برخورد کرد، ولی از آنجا که جهت درسته، ما به آینده و نتیجه اون هم خوشبین هستیم.
با این حال از پس از دیدار 5+1 و ایران در بغداد بود که در بیانات بعدی طرفین و حتی تحلیلگران پیشاپیش دورنمای روشنی در چشم انداز مذاکرات مسکو به چشم نمی خورد. چرا؟ حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی در لندن.
به هر حال اون امیدها یا خوشبینی هایی که از پیش از کنفرانس بغداد مطرح بود تا حدی کم شده یا از بین رفته. این خوشبینی ها قبل از کنفرانس بغداد مطرح شده بود و اون هم از ناحیه خبرهایی که نشون میداد که غرب و به خصوص آمریکا آماده شدن که ایران امتیاز بدن، که ایران بتونه به غنی سازی تا حد 3.5% یا تا 5% ادامه بده، ولی از غنی سازی بیشتر از اون دست برداره، اورانیوم غنی شده 20% رو هم به خارج منتقل کنه، که این البته امتیاز بزرگی بود. ولی پایان کنفرانس بغداد نشون میداد که این توافق‌ها به جایی نرسیده. جمهوری اسلامی ایران مسئله مطرح کرده بود که می‌خواست اونها صحبت کنه، مسئله بحرین، مسئله سوریه و چیزهایی که ربطی به قضیه نداشت. در مورد غنی سازی هم حاضر نبود که هیچ گونه توافقی رو قبول کنه. بنابراین از پایان کنفرانس بغداد تقریبا ناامیدی‌ها شروع شد. برای کنفرانس مسکو هم جای زیادی برای خوشبینی باقی نگذاشت.
همزمان با همین مذاکرات، هیلاری کلینتون در واشنگتن خبر از فشار روسیه و چین بر تهران برای پرهیز از کارشکنی در نشست مسکو بر سر پرونده اتمی ایران می‌دهد. آیا آقای لاوروف برای اعمال چنین فشاری بر تهران موفق بوده است؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی.
بی‌تردید مقامات تهران هم نسبت به مذاکرات مسکو ابراز خوشبینی خواهند کرد، ولی من تردید دارم که نقطه نظرهای قطعی تهران رو آقای لاوروف تونه دریافت بکنه. ولی اظهارات خانم کلینتون در واشنگتن تا حدودی انتظارات واقعی از مذاکرات موسکو رو نشون میداد. ولی بیشک لاوروف با توجه به حساسیت مذاکرات موسکو و نتایج بسیار غیر قابل پیشبینی وضعیت بعد از شکست احتمالی، یقینا این شرایط رو با مقامات تهران در میون خواهد گذاشت و حتی بدون داشتن انتظار گرفتن جواب قطعی، موقعیت روسیه رو حداقل در ارتباط با مذاکرات موسکو و وضعیت بعد از اون برای مقامات جمهوری اسلامی توضیح خواهد داد و از اونها خواهد خواست که برای دادن شانسی به باقی مانده فرصت‌هایی که دیپلماسی هنوز در اختیار دارند، قدم اولیه رو اونها بردارن.
اما اگر ایران با پافشاری بر بگفته کشورهای پنج به علاوه یک مسائل حاشیه‌ای بخواهد با طرح مسائل دیگر به جای غنی‌سازی 20% نشست حساس مسکو را با توقف رو در رو کند، چه پیامدهای احتمالی در پی خواهد داشت؟ مرتاد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:
ما خیلی به سرعت بالا به طرف اجرای تحریم‌های جدید و تحریم‌های بیشتر، من یه چیزی که شاید کمتر مطرح شده در این سه هفته، ولی تحریم‌های بیشتری هم در حال ارزیابی هستن، هم در واشنگتن در کنگره و هم در اتحادیه اروپا، و اونها واقعا اگر بیان مسئله دیگه نیمی فلش کردن اقتصاد ایران نیست، فلش کردن کامل. در این چهار چوب من تصور می‌کنم که ما به موسکو به این صورت بر نگاه کنیم که این یک پنجره‌ایه که اگه این پنجره رو ما باز نکنیم برای امداد و ستد پیام‌ها و تصمیم‌های مثبت اجرایی که خیلی سریع نشون داده بشه که اینها در حال اجرا کردن هستن، من واقعا این باور دارم که ما شاهد و دچار یک خفقان اقتصادی از نظر تجارت خارجی خواهیم شد.
به هر حال دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که آقای جلیلی در دیدارش با سرگئی لاوروف باز هم ابراز امیدواری کرده که موضوع گفتگوهای مسکو باید نه فقط درباره مسائل هسته‌ای ایران، بلکه درباره وضعیت سیاسی دیگر کشورهای منطقه چون سوریه، بحرین، عراق و افغانستان هم باشد. این نکته ای است که پیش از این کشورهای پنج به علاوه یک نپذیرفته بودند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بله، از مجله شبانگاهی با شما هستیم. 10:21 شب در تهران هست. کره جنوبی برای صادرات خودش به ایران به خصوص در زمینه فولاد، خودرو و الکترونیک محدودیت‌هایی رو در نظر گرفته. دلیل این اقدام احتمال عدم پرداخت پول این کالاها توسط ایران به خاطر تحریم‌ها اعلام شده. چکیده‌ای از گزارش خبرگزاری رویترز رو در همین زمینه از حمید فاطمی می‌شنویم.
انجمن بازرگانی بین المللی کره یا کیتا در وبسایت خود اعلام کرده است که از تاریخ 12 ژوئن 23 خرداد ماه برای صادرکنندگانی که پول کالاهای خود را از بانک مرکزی ایران و از طریق حساب‌های خارجی که در بانک‌های کره‌ای گشوده شده است دریافت می‌کنند، کنترل سقف و محدودیت صادرات به ایران برقرار کرده است، زیرا این خطر وجود دارد که ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نتواند بهای کالاهای خریده شده را بپردازد. کیتا یا انجمن بازرگانی بین المللی کره با بیش از 71 هزار شرکت عضو مهمترین سازمان بازرگانی کره جنوبی است. کیتا افزوده است برای انجام معاملات جدید با ایران در صورتی مجوز داده می شود که دوره پرداختشان 180 روزه باشد تا ریسک عدم پرداخت کاهش یابد. انجمن بازرگانی بین المللی کره تأکید کرده است که در صورت بهبود شرایط تجاری با ایران این محدودیت ها لغو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محدودیت صادرات کره جنوبی به ایران کالاهایی مانند تلفن های همراه سامسونگ و خودروهای هیوندای را می تواند در بر گیرد. روز دوشنبه آمریکا اعلام کرد که کره جنوبی همراه با چین، ژاپن، هند و 6 کشور دیگر به دلیل همکاری در تحریم ایران از مجازات‌های اقتصادی آمریکا مصون خواهند بود. منابع رویترز به این خبرگزاری گفتند که پالایشگاه‌های کره جنوبی از اول ماه ژوئیه برابر با 11 تیر ماه خرید نفت از ایران را قطع خواهند کرد. بر اساس این گزارش، تحریم‌های بین‌المللی ایران را برای دریافت پول فروش نفتش با مشکل روبرو کرده است، به طوری که به گفته منابع صنعتی کره، ایران 5 تا 6 میلیارد دلار در حساب‌های خارجی گشوده شده در کره پول دارد ولی قادر به استفاده از آن نیست. بر اساس آمار کیتا، ایران در سال گذشته میلادی 5.3 میلیارد دلار مازاد بازرگانی با کره داشت، اما در 4 ماه نخست سال جاری مازاد بازرگانیش با کره 14% نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت و واردات نفت کره جنوبی از ایران در 4 ماه اول سال جاری حدود 10% کمتر از سال پیش بوده است.
در مورد محدودیت‌هایی شنیدید که کره جنوبی برای صادرات خودش به ایران در نظر گرفته. حمید فاطمی گزارش می‌داد.
از 88 تا 91، از خرداد تا خرداد. این هفته همزمان با سومین سالگرد انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، 1 ساعت زنده و مستقیم با حضور شما و کارشناسان از جنبش سبز میگیم. ساعت 6 هر جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بله حتما همراه ما باشید فردا بعد از ظهر در این برنامه و البته به صفحه فیسبوک ما هم سری بزنید. همین موضوع اونجا مطرح شده، به خصوص 25 خرداد ماه، و از شما خواستیم خاطراتتون رو در مورد اون روز در صفحه فیسبوک ما بنویسید. بریم با زندانیان سیاسی همراه بشیم با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اقتصاددانی با گرایش‌های چپ است و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران. در سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد که او آنها را نئولیبرالی و دست راستی می‌نامد، تندترین انتقادها را به این سیاست‌ها داشته و از قضا یکی از همین انتقادها در شب اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها در آذر ماه سال 89 باعث شد تا ماموران امنیتی اطلاعاتی با هجوم به منزل مسکونیش فریبرز رئیس‌دانا را بازداشت کنند. این استاد اقتصاد دانشگاه که تألیف و انتشار 10 کتاب تخصصی و پژوهش اقتصادی و 100 مقاله و یادداشت اقتصادی را در کارنامه کاری خود دارد، 1 ماه را در بازداشت موقت و تحت بازجویی در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی اوین گذراند. فریبرز رئیس‌دانا پس از تحمل 1 ماه بازداشت موقت با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش آزاد شد. در مدتی که این اقتصاددان نامی ایرانی بازداشت بود، انجمن اقتصاددانان خاورمیانه که نهادی بین‌المللی متشکل از اقتصاددانان علاقمند به مسائل خاورمیانه است، با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت این اقتصاددان منتقد دولت اعتراض کرد. در این بیانیه، بازداشت آقای رئیس‌دانا به دلیل بیان دیدگاه تخصصیش در مورد وضعیت اقتصادی ایران و سیاست‌های دولت محکوم شد و نویسندگان بیانیه خواستار آزادی این استاد اقتصاد دانشگاه شدند. بیش از 40 استاد ایرانی دانشگاه‌های بین‌المللی در سراسر جهان و بیش از 200 نفر از فعالان مدنی نیز با نوشتن بیانیه‌های جداگانه‌ای بازداشت فریبرز رئیس‌دانا به دلیل بیان انتقادهایش به سیاست‌های اقتصادی دولت را محکوم کردند. این عضو کانون نویسندگان ایران در خرداد ماه سال 90 از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. در متن حکم دادگاه، عضویت در کانون نویسندگان، صدور بیانیه علیه سانسور، مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان بی بی سی و صدای آمریکا و بالاخره متهم کردن جمهوری اسلامی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانیان از دلایل صدور حکم اعلام شده بود. به گفته آزاده فرغانی، همسر آقای رئیس‌دانا پس از شرکت او در جلسه سخنرانی در دانشگاه تبریز و حمایت او از جنبش اشغال وال استریت، ماموران امنیتی به او گفته بودند ماموران و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی یک بار دیگر نسبت به فعالیت‌های او حساس شدند. فریبرز رئیس‌دانا در نخستین روز خرداد ماه سال 91 چند روزی پس از بیان انتقاداتش نسبت به اصلاحیه قانون کار برای اجرای حکم به پلیس امنیت فراخوانده شد و پس از مراجعه به زندان اوین منتقل شد. آقای رئیس‌دانا روند اصلاح قانون کار را تلاشی برای قانونی کردن شیوه بردهداری نوین بر ضد کارگران خوانده بود. همسر این اقتصاددان گفته فریبرز رئیس‌دانا پس از آزادی موقت از زندان تا زمان احضارش برای اجرای حکم بارها و بارها احضار و بازجویی شده بود. این اقتصاددان منتقد سیاست حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی آنها را برآورده کردن سیاست‌های نئولیبرالی به دستان دولت محمود احمدی نژاد در لباسی ریاکارانه توصیف کرده بود.
آرش حسنیا بود و بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو شنیدید که هر شب همین موقع پخش میشه. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران و مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان با رادیو فردا بمونید.